بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى على محمد وسيما على بقية الله روحنا لهم فداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در أدلة إمامة حضرت أمير عليه الصلاة والسلام وأهل بيت عليه السلام بلكه عرض شد که این ادله از سوی پیامبر خدا در دوران 23 ساله رسالت ایشون به مناسبت‌های مختلف برای مردم مطرح شد. ما ادله خواست از دمیر رو در جلسات پیشین عرض کردیم، به اشاراتی کردیم بهش، و ادله امامت اهل بیت علیهم السلام که ذیل این ادله نیز یکی از مصادقش از تعمیر المؤمنین علیه السلام، این رو هم خدمت عزیزان بیان کرد. اما دو مقطع دیگر از مقاطع صدور روایت و نص درباره حضرت امیر که یک مورد آن مهمترین جایگاهی است که پیامبر خدا اون حضرت رو به عنوان جانشین خودشون مطرح کرد و اون جریان قدیر خم. قدیر خم و این واقعه در واقع مهمترین واقعه است که میتوان بلا تردید در دوران رسالت پیامبر خدا که از سوی پیامبر خدا مورد توجه قرار گرفته ازش نام بود. علت شما عرض کردیم که رسالت پیامبر خدا بسته به امامت از دمیر بوده و اگر پیامبر خدا ایشون رو معرفی نمی‌فرمودند رسالتشون انجام نداد. لذا به دستور خدای تعالی موظف شدند اون حضرت رو به عنوان ولی مردم معرفی کنند و پیامبر خدا بر اساس همین دستور ابلاغ فرمودند که همه آماده بشن برای انجام حج. لذا مسلمان ها جمع شدند و از بلاد مختلف خودشون رو به مکه رسوندند و پیامبر خدا در مکه بعد از مناسک حج و بعد از اینکه اعمال تمام شد باز از سوی خدا مورد تأکید قرار گرفت و تأکید شد بر این که علی رو معرفی بکن عنوان ولی پس از خودت. رضا پیامبر زمانی که برمیگشتن به سمت مدینه پس از اعمال حج در مکانی به نام جحفه و در کنار غدیر یا برکه خم به هنگام وضو بار دیگر که آیه نازل شد یا ایها الرسول، پیامبر دستور دادن که هر آن کس گرفته است بازگردد و هر آن کس که نیامده است برسد تا در اونجا پیام مهمی رو به مردمان برساند. رضا نکته که ما توجه باید بهش بکنیم قرائن پیرامونی نسبت واقع قدیره که من شاید در کتاب فرصت دیگه نشده اشاره بکنم چون بنا بوده کتاب به اختصار گذاشته بشه، اما فاصله 400 خوردی کیلومتری که از مکه به مدینه هست و بالعکس، این فاصله خب طبیعتاً رفت و آمدش با شتر و اسب و گای پیاده سخت بوده، اونم جمعیتی که زن و بچه اونا همه همراه بودن. به سختی خودشون رسوندن به مکه، اعمال حج رو با سختی‌های خاص خودش انجام دادن. همین الان با اینکه این همه امکانات رفاهی فراهم برای زائران حج، نوعاً زائران که از مکه برمیگردن مریضن، گاهی تا یک هفته، گاهی تا یک ماه میفتن تو خونه. علتش سختی اعماله. حالا سختی اعمال سعی صفا مروه زیر سقف، زیر کولر هم داره باد پنکه میخوره، باد کولر هم داره بهشون میخوره. تو مسجد الحرام همچنین فضای خنک تقریبا. در منا عرفات تو هر خیمه ای کولره، توی مثلا عرفات کولر گازی هم هست تو خیمه ها. با این وجود زائران نوعا مریض میشن. حالا فکر کنید در اون زمان با سختی خودش که سعی صفا مروه زیر آسمون بوده، طواف ها و خیمه های اون زمان در واقع خیمه نبوده، کولر چیز داشته باشه، با عملا به زائرهای خانه خدا سخت میگذشته. گزارشی است از، حالا از بحث دور نشیم گفتنش ولی مفیده، مرحوم شیخ عباس قمی یه خاطراتی از حج داره. ایشون میگه من خب با کشتی رفتم حج، در بندر جده منتظر کشتی بودم و من گفت جده خیلی شرجیه، یعنی بالای 30 درجه دماست و بعد شرجی هم است، بسیار اذیت کننده. ایشون میگه من رفتم جده منتظر شدم کشتی بیاد، حالا یه هفته اینجا هم هنوز کشتی نیومده. بعد میگه الان یک ماه من اینجا هنوز کشتی نیومده ولی خبر دادن کشتی داره میاد. بعد میگه من 3 ماه اینجا. خیلی سخته. شما فکر کنید این مال زمان 500 سال پیش نیست، مادام شیخ عباس قمیه که با کشتی میخواسته بیاد تو فضای شرجی 3 ماه مونده که بعد کم کم کشتی آمده و حالا با این بدبختی سوار شده آمده. اون زمان خب طبیعتاً سختی خودشو داشته در دوران پیامبر کنسا و سلام. حالا پیامبر با این اعمال سخت اعمال رو انجام دادن برگشتن و مردم سریع میخوان مقصد برسن، چون کسی که میخوان برن مسافرت آهسته آهسته میرن، اینجا وای میستن اونجا وای میستن، موقع برگشت میگن که سریع برگردیم بریم خونه برسیم، جایی وای نمیستن. ها شما فکر کن اینا همه به سرعت دارن به سمت مدینه، هر کس محل خودش میره، پیامبر جحفه قدیر خم رسیده میگه هر کس دارد برگرده. خب تو این سختی تو این مشکلات پیامبر فرمود دستور داد که برگردید، همه برگشتن در قدیر خم جمع شدن تو این گرمایی که زید بن ارقم میگه که من گرمتر از این تو عمرم ندیدم. خود زید نقل میکنه میگه عبا رو قسمت زیر پامون انداخته بودیم، زیرمون انداخته از گرما، قسمت هم به سر کشیده بودیم. علی‌الله میخوام عرض بکنم پیامبر اکرم تو اون شرایط مردم رو جمع کرده میخواد براشون صحبت بکنه. از این قرائن پیرامونی استفاده میتونیم بکنیم، مسئله خیلی مسئله مهمی است، خصوصا که مردم از حجی اومدن که پاکسازی شدن، علاوه معنوی به جای رسیدن که پذیریشون بهتره. خب تو این شرایط پیامبر حضرت امیر رو بعد از مقدماتی بیان خطبه بزرگی و طولانی از امیر معرفی کرده. لذا فخطب رسول الله این نکته مهمی است. یعنی پیامبر خطبه خواندن، خطبه خواندن که یه صفحه که نیست. بیشترین متنی که از اهل سنت نقل شده یه صفحه است از قدیر خم. این قدیر خم این چه خطبه‌ای که یه صفحه کل متنشه؟ گاهی یه خطبه دو سه صفحه فقط خطبش میشه، بماند که محتواش چطوری میشه. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه‌ای خوانده و در این خطبه به تعبیر حاکم نشابوری ما شاء الله یقول، هر چه پیامبر می‌خواست بیان فرمود. خطبه طولانی هم بوده ظاهرا. در اینجا پیامبر اعتراف گرفت، نکاتی بیان فرمود، از جمله فرمود الستولا بكم من انفسكم، گفتن بله من ما میدانیم و اعتراف میکنیم که تو اولا به ما هستی از خود ما بر ما. پیامبر فرمود که فمن کنتم مولا فهذا علی المولا. از حضرت امیر رو به عنوان خلیفه بعد از خودشون و مولای کل مؤمن و مؤمن معروف ارشد که ایشون معرفی کرد. بعد فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. نکته که اینجاست اینه که برخی از بزرگان اهل سنت قائل به تواتر حدیث من فمن کنتم مولا فهذا علی المولا شدن، ذهبی میکنه، میگه این تواتر داره، اما ذیلش نه، اللهم وال من والا و عاد من عادا این نه. به نظر ما محیق از مهمترین قرائنه این که این ولایت در اینجا اولا به تصرف این دعای پیامبر خداست، چون اگر ملاک دوستی باشه اللهم وال من والا و عاد من عادا نیست، بلکه باید ولایت و سرپرستی در اداد خدا و رسول باشه، که اگر ولایت و سرپرستی از امیر رو کسی قبول نکرد یا اگر محبت به از امیر داشت انگار محبت به خدا دارد و اگر دشمنی با او بکنه دشمنی با خدا کرده. ونصر من نصره، ونصر من نصره تو بحث محبت نیست، نصرت تو بحث ولایته، یعنی ولایت با اولا به تصرف بودن از امیر هست که از امیر اگر کسی خواست کاری انجام بده باید انجام بده و ازت یاری بکنه. ونصر من نصره و اخذل من خذله. لذا بعد از این جریان خب مردم آمدن بیعت کردن به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اصلا سه روز طول کشیدن جریان قدیر به خاطر همین بوده، مردم آمدن بیعت کردن به اون حضرت و این آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. آیه در خجای خودش در واقع خود این آیه دلالتش بر امامت از امیر تمامه، عملی بوده که دین با او کامل شده، اتمام نعمت شده. اینجا نعمت نعمت هدایته که اگر خاطر شریف باشه اشاره کردیم فی الجمله که امامت اهل بیت در امتداد امامت و حجیت و هدایت انبیای پیشین بوده. هدایت زمانی تمام می شود که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که آخرین نبی الهی است امتداد هدایت رخ بده. امتداد بعد از پیامبر طریق نبوت دیگه نیست و بنا هست مردم تا روز قیامت هدایت پیدا بکنن. هادیان کیا هستن؟ بعد از پیامبر تکلیفش معروف شد، معلوم شد و اصطلاحاً در روز قدیر شیفت شد یا انتقال پیدا کرد هدایت از نبوت و وصایت به امامت. لذا نبی دیگه در بین مردم نیست، اما امام در بین مردم تا روز قیامت هست برای هدایت. لذا اتممت علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا. این حدیث از سوی حدود 120 نفر از صحابه پیامبر نقل شده که متکلمان، محدثان، مفسران، تاریخ نگاران، لغتشناسان، ادبا، شعرا مفصل گاهی در کنار برخی از موضوعات خودشون در کتبشون به این مسئله پرداختن، گاهی کتاب مستقل نوشتن درباره واقعه قدیر خم. نکته که بسیار مهمه در جریان قدیر خم و در تمام فضائل و مناقب حضرت امیر و نصوص حضرت امیر مورد توجهه اینه که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دایه بر حذف فضائل و مناقب و روایات فضائل و مناقب از امیر بوده. اصلا خوف داشتن روایات از امیر نقل بکنه. همین واقعه غدیر خم، در جریان واقعه غدیر خم شخصی در کوفه رسید به سعد بن ابی وقاص، درباره غدیر خم سوال کرد. آیا غدیر خم بودی؟ پیامبر فرمود من کنت مولا فاز علی مولا، گفت بله بودم. پیامبر همین رو فرمود. بعد سعد بهش گفت من از شما کوفیان خوف دارم، و الا پیامبر نکاتی فرمود در غدیر خم که نکات بسیار مهمه در جایگاه امیرالمومنین اساسا، نکته خیلی مهمه. یعنی در واقع سعد بن ابی وقاص که خودش کوفه رو درست کرد، چون محل در واقع کوفه مکان پادگان نظامی بود دیگه، بعدن شد شهر، این پادگان هم خود سعد درست کرد. در مکانی که خودش اونجا رو درست کرده، خوف اونی داره چیکار کنه، جونش به خطر بیفته، به خاطر این غدیر خوب رو داره رحم میکنه. لذا این یک شاهده بر این که نقل فضائل اهل بیت علیه السلام جرم داشته، مشکل داشته، که ما تو فصل سوم بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت. اما حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مواضع مختلف به غدیر خم احتجاج کردن، به اصطلاح مناشده کردن حضرت. کس کردم یکیش جریان شورای شش نفر است. یکی از اون موارد در جریان واقعه رحبه یا رحبه است در کوفه، که از امیر در دوران خلافتشون که در کوفه بودن، در یک مکان هم سطحی خاص داشت که مردم نشسته بودن و اصحاب حضرت دی اصحاب پیامبر، خلاصش مردم اونجا نشسته بودن، حضرت امیر درباره غدیر خم صحبت فرمودن. بعد فرمودن که اون کسایی که در غدیر خم بودن شهادت بدن حرف من درسته یا نه. خب عده‌ای شهادت دادن، اما عده‌ای شهادت ندادن. یکیش مثلا انس بن مالکه، یکی زید بن ارقمه. پیام حضرت امیر اینها رو نفرین کرد. لذا انس بن مالک که خادم پیامبر بود پیسی دچار شد، و زید بن ارقم میگه که خودش میگه جریان غدیر رو انکار کرده. این مطلب در صفحه 60 اومده، انکار کردم و به نفرین آن حضرت دوچار شده و کور شده. یا در جریان شورای شش نفره که عرض کردم، اشاره هم کردم، عبارت این حضرت فهم بودن شما را به خدا سوگند میدهم، آیا در میان شما کسی غیر از من هست که پیامبر خدا در مورد او فرموده باشد من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. حضرت هم تأکید در روز زیلش بیاد، دعایه بیاد. آنگاه بفرماید که بر حاضران واجب است تا غائبان را از این قضیه آگاه نمایند. در این هنگام تمام اهل شورا عرضه داشتند خداوند شاهد است که جز این نیست. همین مناشده حضرت در جنگ جمل، جنگ صفین، ایام خلافت عثمان، اینا همه دلیل بر اینه که در واقع جریان غدیر خم بسیار جریان مهمی است، که مهمترین جریانی است، مهمترین واقعی است که در تاریخ اسلام رخ داده، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون واقعه حضرت امیر رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش معرفی کردند. نکته که بسیار مهمه در این واقعه او اینه که همه مردم در این واقعه حضور داشتن. البته بحث تعداد چقدر بوده از صحابه پیامبر، خب سبت ابن جوزی میگه 120 هزار نفر، که همین عبارت در کتاب تفسیر عیاشی هم اومده. برخی از گزارش ها 70 هزار نفره، که ما اون وسط رو گرفتیم. 70 هزار نفر هم توجیه معقول داره و به هم مستنداتی میشه براش درست کرد. حداقل 70 هزار نفر در این واقعه بودن. در این واقعه به این گستردگی که بعد هم همه آمدن با حضرت امیر بیعت کردن بر اساس اسناد صحیح در غدیر خم، همه با حضرت امیر بیعت کردن، و اتفاقا علت طول کشیدن 3 روزش همین بوده، به خاطر بیعت ها بوده، و الا روز غدیر خم که بعد از ظهر بود اتفاق افتاد دیگه، چیزی نبود. لذا حدود 70 هزار نفر حضور داشتن. پیامبر دستور هم داد که شما که حاضر هستید این مطلب به غائبان برسانید. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیر خم رسما به عنوان جانشین پیامبر معرفی شدن و ابلاغ شد و بیعت کردن به اون حضرت، و واقعه به پایان رسید. خب 3 ماه بعد پیامبر خدا ایام بود که بخواستن از دنیا برن، بر اساس خبری که خدای تعالی بهشون دادن که شما از دنیا خواهی رفت، کم کم باید اصلاحاً امورتو اصلاح بکنی و وصیت‌ها و کاراتو انجام. پیامبر خدا که میدونستن احتمال داره، اینا که اصلا قطعا میدونستن که بعد از ایشون امکان داره حضرت امیر رو کنار بزنن، و با وجود تأکیدها و توصیه‌های 23 ساله، خصوصا در واقعه غدیر که همه بیعت با حضرت کردن و تأیید کردن خلافت و ولایت اون حضرت رو، با این وجود پیامبر ایامی که مریض بودن دستور دادن که همه مردها باید آماده بشن برای جنگ، برن خارج مدینه و بجز امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا باشه، همه باید برن. و بعدش هم فرمود که لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، یعنی اسامه رو فرمود لشکر کرد که 18 سالش بود، فرمود که هر کس هم تخلف بکنه از این لشکر خدا او رو لعنت بکنه. و هدف پیامبر چی بود؟ هدف پیامبر این بود که آن کسایی که میتونستن سنگ جلوی پایی از دمیر بذارن بعد از رحلت پیامبر رو از مدینه خارج بکنن و از دمیر بدون دغدغه به امامت به خلافت برسن، تثبیت بشه جایگاه حضرت، حضرت هم دفن بشن و کار تمام بشه. بعد که برگشتن لشکر به مدینه، ببینن که از دمیر به اون جایگاهی که باید رسیده رسیده، تثبیت امامت به خلافت شد، کسی دیگه اشکالی نکنه. خب اینا فهمیدن، کسایی که داعی دار خلافت بودن، پیگیر امر خلافت بودن و دوران حیات پیامبر، بارها از پیامبر سوال میکردن که خلیفه بعد خودتون کیست، چون دنبال قضیه خودشون بودن. اینا نرفتن و در مدینه باقی موندن، طبق نقلی رفتن برگشتن. حالا مهم بود که اینها در مدینه حضور داشتن. خب آمدن کنار بدن پیامبر، پیامبر ناراحت شد، فهمود که مگه من نگفتم شما ملحق بشید به لشکر اسامه؟ در این شرایط پیامبر خدا دیدن که باز داره امر به درستی پیش نمیره، فرمودن که برای من یه کاغذ و قلم بیارید تا براتون یه چیزی بنویسم، لن تزلون بعدی و از من گمراه نشید. لذا فرمودن ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا. با این مطلب دیگه در منابع معتبرش یا اهل سنت نقش شده، این مطلب رو ما داریم در صفحه 62 بیان میکنم. خب کنار بدن پیامبر اختلاف شد، دعوا شد، بحث شد که آقا پیامبر نعوذ بالله داره هزیون میگه، این عبارت عمر بود، غلب علیه الوجه. خب بین اصحاب به خاطر توهین اختلاف شد، پیامبر فرمود همه برن بیرون، کسی کنار بدن پیامبرشون نزاع نمیکنه. در صورت عمر نذاش پیامبر بنویسه. نکته که اینجا مهمه اینه که وصیت پیامبر چه بود. پیامبر در واقع میخواستن چیکار بکنن در اون نامه‌ای که می‌خواستن بنویسن؟ پیامبر در پی چه بودن؟ در گزارشی که در برخی از منابع اهل سنت آمده که این مطلب رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه و علامه هلی در کتاب کشف الیقین به نقل از کتاب تاریخ بغداد احمد ابن ابی طاهر ابن طیفور یا ابن طیفور متوفای 280 آورده، در اونجا ابن طیفور روایتی نقل میکنه، گزارش تاریخی از ابن عباس، که ابن عباس میگه آمدم پیش عمر، دوران خلافت عمر بود، عمر گفت که آیا پسر عموت، آیا سوال که پسر عموت چطوره؟ گفت خوبه. گفتم گفت مقصودم عبدالله جعفر نیستا، مقصودم میدونی کیه؟ ابن عباس گفت که ایشونم آره خوبه. عمر گفت که پسر عمود گمان میکنه که پیامبر خدا به امامت او تصریح کرده. گفتم که این چنین عقیده داره. بالاتر از این، من از پدرم یعنی از عباس شنیدم که پدرم در پاسخ به پرسش من ای جواب داد که علی راست میگه. عباس گفت بله پیامبر از علی معرفی کرده به عنوان امام خلیفه. عمر گفت بله پیامبر خدا سخنی در این باره داشت، ولی حجتی را اثبات نکرده و از کسی عذری پذیرفته نیست. به همین جهت پیامبر خدا در انتظار فرصتی بود تا آن را تثبیت کند. در زمان بیماری تصمیم گرفت که به نام او تصریح کند، ولی من از سر دلسوزی و حفظ اسلام مانع این کار شده. پس بر اساس این گزارش عمر اعتراف میکنه که بله پیامبر میخواست نام از دمیر بنویسه، تصریح بکنه. البته انکار کرد دوران 23 ساله پیامبر خدا رو که تمام مواضعی که از دمیر رو پیامبر خدا معرفی کرده، اما این اعترافش مهمه. میگه بله من میدونستم پیامبر میخواست بنویسه نام حضرت رو تصریح بکنه، همون نص جلی، ولی من نذاشتم به خاطر اسلام. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگه نگاه بکنیم، رسالتش رو نسبت به حضرت امیر انجام داد. از زمانی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، حضرت امیر شد وزیر پیامبر، در طول 23 سال دائما آن حضرت رو معرفی کرد به وجوه مختلف و زمانی هم که از دنیا میخواد بره باز نام حضرت امیر میخواست بنویسه، لن تزلون بعد. پس در نتیجه پیامبر خدا این کار انجام داد. نکته که بسیار مهمه، بسیار مهمه و تو برخی از گزارش های اهل سنت آمده اینه که مهاجرین و انصار اقرار داشتن که خلیفه و از پیامبر از دمیر. این نکته خیلی مهمه. بله زبیر بکار در کتاب الاخبار الموفقیات میگه که و کان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی عموم مهاجران و بسیار از انصار شک نداشتن که حضرت امیر بعد از پیامبر صاحب الامره، که مطلب رو هم یعقوبی آورده هم ابن ابی الحدید. لذا جریان امامت از امیر رو پیامبر هیچ کوتاهی نکرد. پیامبر از همین گزارش فهمیده میشه حجت بر همه مردم عصر خودش تمام کرده، امامت از امیر رو تثبیت کرده، به طور که بر اساس این گزارش قبول داشتن همه که ولی امر و صاحب امر بعد از پیامبر از امیره. اما چیکار کردن؟ خیانت کردن، یا پشت کار رو خالی کردن، یا بیعت رو برداشتن، بیعت رو شکستن. لذا وقتی که ابوبکر به خلافت رسید و عدی با ابوبکر بیعت کردند و امر ابوبکر مستقر شد، تعبیر زبیر بکار اینه: ندم قوم کثیر من الانصار، بسیاری از انصار پشیمون شدند، علا بیعته و لام بعضهم بعضا و ذکروا علی ابن ابی طالب و حتفوا به اسمه. این دوباره نام از دمیر آوردن، همه از دمیری که قبول داشتن به خاطر شرایط که بعد بحث خواهیم کرد، چه به خاطر تهدید یا تطمیع یا هرچه، دست از ولایت از دمیر برداشتن. اما همینها بعد از اینکه بیعت کردن با ابوبکر پشیمون شدن و باز دوباره نام از دمیر چه کردن؟ به بلندی یاد کردن. پس ما در فصل اول به این نتیجه رسیدیم که جریان وصایت در امران یک ادیان یک امر مسلمی است و هر نبی وصی دارد. پیامبر اکرم هم از جانب خدا موظف بوده است که نام امیرالمؤمنین علیه السلام رو چه در قالب نص، چه در قالب افضلیت، چه در قالب شرط امامت، با القاب و عناوین مختلف به جامعه اسلامی معرفی بکند. و این کار رو پیامبر خدا شیوعاً و زیوعاً و تواتراً نقد کردند برای همه امت اسلامی. و با وجود اینکه دست‌های بوده است تا این فضائل و مناقب و نصوص از بین برود، با این وجود می‌بینیم این همه نصوص و فضائل و مناقب از اهل بیت به ویژه از امیر به دست ما رسیده از منابع شیعه و اهل سنت. این همه دلیل بر این است که پیامبر خدا به عنوان یکی از انبیای الهی جانشین خودشون رو بعد از خودشون معرفی کردند و این رو در بین امت اسلامی تثبیت کردند.